بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. چون که اذان داره هر روز به روز به این طرف نزدیک میشه، این مقداری به ساعت 6 مگر 5 مونده درس شروع کنیم، از اون ور به اذان ختم میشه. ببین که شیخ فرید الدین عطار در منطقه تیر چه نیکو گفته است. شیخ مهنه بود در قبض عظیم، شد به صحرا دید پرخون، دل دونیم دید پیر روستایی را ز دور، گاه میبست و از او میریخت نور. آفرین بر جناب این شیخ بزرگوار. در کار بود، به سیر عملی مشغول بود، منتها براش حالاتی پیش نمی آمد. خیلی به قبض افتاد و به این حساب که کی باید اون دولت حقه نورانیه برای ما تجلی بفرماید، از روی قبض در آمد از منزل به مطابق حالشون. دیگه منزل نشستن، در خونه بودن بر او سخت شده، از منزل در آمد، به تعبیر خودمونی سر به صحرا زده ببینه که یه جوری میتونه از این حالت قبض در بیاد یا نه. یکی از این حالتهای از قبض در آمدن همونی بود که در صفحه قبل به صورت یک دستوری القا فرمودن، که حالا اون هم به صورت یک امر مجرب هست برای خودشون، برای اساتیدشون، که می فرماید این آدم رو کمک میکنه. حالا همچو علت تامه قطعی نیست که اگر کسی در قبض بود یا واسط را به عدد قبض خوند حتما باید از قبض در بیاید، شاید نیاد، اما نوعاً اینها تأثیر داره، حالات انسان متحول میشه. اما این آقا بنده خدا از روی قبض و سنگینی حال از منزل به در آمد، به بیابان رفته، به مزارع رفته، دیدی بنده خدای از دور داره زمین رو شخ میزنه و چقدر از اون نور میباره. آفرین، گاه میبست و از اون میریخت نور. با این که در قبض بود و به ظاهر برای او حالتی مکاشفتی چیزی پیدا نمیشد، اما این حالت رو باز اینجا مشاهده کرده. شیخ سوی او شد و کردش سلام، شد رفت، به سوی این آقا رفته، شرح داد اون حال قبض خود تمام. معلوم میشونم یه آدمه بسیار قوی بوده، با اینکه به ظاهر داشت گاو رو و با گاو زمین شخ می زده، مال آدم قوی بوده. به هر حال همچنان بود که جناب خواجه بوسعید از اون آقا بی خبر بوده و اون آقا هم برای خودش کسی بود که ایشون حاضر شد حالات خودش را، قبض خودش را به ایشون شهر بده. پیر چون بشنید گفته ای بوسعید، از فرود فرش تا عرش مجید، گر کنند این جمله پر ارزن تمام، نی به یک کرت به صد کرت مدام، ور بود مرغی که چیند آشکار، دانه ارزن به 30 سال تمام، بعد ورز بعد آن که تا چندین زمان، مرغ 100 باره بپرد از جهان، از درش بویی نیابد جان هنوز، بوسعیدا زود باشد آن هنوز. دیگه او چقدر آقا در مقام صبر بود، خدا رحمتش کنه، بزرگوار مرد. گفت ما در قبض افتادیم، این همه در سیر و سلوکیم، حالی پیش نمیاد، آدم مثل چاهکنی رو میمونه که همینجور شبان روز با بیل و کلنگ تو ته چاهی داره گل در میکنه، چاه در میکنه، خاک بیرون میریزه و از آب خبری نی. خیلی حوصله میخواد دیگه. حالا یه وقتی یه کسی چاکن کارگر است که هدف او به رسیدن آب نیست، هدف او اونه که روز بره کارگری کنه، پول خودش رو غروب بگیره و بره خرج زن و بچهش رو اداره کنه، اینه. یکی دیگری که میخواد واقعا چاه بکنه که آب در بیاره، که از او آب استفاده کنه، تشنه است، گرفتاره، خسته شده. این میبینید که هرچی بیچاره میکنه به آب نمیرسه، خستگیش افزون میشه. اینجا هم این بزرگوار جناب بوسعید، خواجه بوسعید، ایشون هم میبینه هی داره با دستورالعمل ها اینا چاه میکنه اما آب در نمیاد، خسته شده بنده خدا. بعد حرف قبض خودش رو به اون آقا گفته، اون آقا به ایشون فرمود جناب خواجه بوسعید، اگر از اینجای زمین تا عرش خدا یعنی مجموع نظام هستی عنوان یک انباری بشه و در این انبار پر ارزن باشه و خداوند به یک مرغی بفرماید که شما باید هر روز یک دونه از این ارزنها را از این انبار نظام هستی به این عظمت خارج کنی، به ایشون مأموریت پیدا کنی که هر روز یک دونه از این انبار به این عظمت رو ببره. خود چقدر طول میکشه تا این انبار خالی بشه؟ نه اینقدر، نه که بلکه صد این بار تموم شده دوباره باز انبار رو خدا پر کنه، بعدم به این بار بفرماد باز روزی یک دونه رو از این انبار باید ببری، اینقدر باید ببری تا این انبار تخلیه بشه، چقدر وقت میخواد؟ گفت بوسعید، اگر این مقدار هم بهت گفتن در سیر عملی باش و وقت بگذره به نتیجه هم به ظاهر نرسی، بازم دیر نشده، ناراحت نباش. و ماشاءالله چقدر اون اهل صبر بود اون آقا که ورز بعد آن که تا چندین زمان مرغ صد باره بپرد از جهان، که همی جور بیاد از درون عالم و انبار عالم این دانه ارزنها رو یک روز بخواد ببره بیرون و این همه طول بکشه که از درش بویی نیابد جان، هنوز بوسعید زود باشد آن، هنوز این همه وقت گرفته بشه، در سیر عملی باشی و ببینی که هنوز چیزی حاصل نشده، بدون که دیر نشده، اگر باز چیزی حاصلم بشه هنوز زوده، زود، عجله نکردن. بعد گفت بوسعید، طالبان را صبر می باید بسی، با صابر باشی. طالب صابر نباشد هر کسی، خیلی ها هستن طالبن صبر نمی کنن، زود می خوان براشون حاصل بشه، اینا گرفتاری هاست، گرفتاری. نمیبینید آقا در مسائل سیر سلوک عملی عرفان چقدر انحرافات پیش آمده، چقدر انحرافات در طول تاریخ، انحرافاتی که از ناحیه مسائل عرفانی و سیر و سلوک عملی که بسیار غذای خوبی نخود کشمش، غذای خوبی دست بچه ها افتاد، گرفتاری شده، گرفتاری هایی که از این ناحیه پیش آمد، این یکی از عواملی بود که آقایان علمای اهل ظاهر را به شدت بر مخالفت برانگیخته و یکی از عواملی که حالا دشمن جاسوس انگلیس هم تشخیص این نکته رو داده و دید بسیار نکته خوبیه برای اختلاف انداختن بین علما در دین و این کار رو هم کرد، یکی از نکته ها و بهانه ها همین بود که افراد، اشخاص به طرف مسائل دل، مکاشفات و اینها راه افتادن و به یک چند روزی ناگهانی میبینی که ادعاها شروع شده و طرف چی جست میگیره، چی جور برای خودش عجیب و غریب لحیه درست میکنه و نحوه حرف زدنهای عجیب و غریب میسازه، اینا که چیه؟ من به جایی رسیدم، ای داد بیداد. و انحرافات شروع میشه. انحرافات شروع میشه چجور؟ حالی که نرسیده طالب صابر نباشد هر کسی، طالبان را صبر میباید بسی. خیلی باید صبر کرد. یکی از خطرات که خیلی هم بد خطریه اون اینه که افراد زود به سیر عملی میفتن. یه کتابی رو میخره از یه عارفی، از یه بزرگواری، یه چند تا حالاتش در اونجا نقل شده، از اوی دستورالعملهای هم اونجا پیاده شد و ناگهان میبینی دستورالعملها رو میگیره، طرف پیاده میکنه و یکی دوتا خواب خوشی، بیداری، چیزی، صوتی اینا پیش میاد. گاهی هم ماشاءالله قوه خیالم که آدم بیکاری نیست، اونم کارش تصویر صور هست، برنامهش خلاف هم نمی کنه. اون به وفق سرشت ذاتی خودش معانی را حکایت می کند، صوری که از خودش داره را میده به قوه متخیله، قوه متخیله این صور خیالیه را با معانی که از قوه حافظه میگیره اینا رو با هم دیگر تلفیق میکنه و از تلفیق این صور و اون معانی توسط قوه متخیله چه بازی ها که نمیشه، چه بازی ها. و هم میبینید که حالا یه دستوری گرفته، یه مقداری، یه جنبشکی، یه تکونکی براش حاصل شده، ناگهان گفت شغال افتاد در خمره رنگ. رنگ های مختلف توی خمره بود، سبز بود، زرد بود، چه بود، چه بود، اینا رنگ ها فراوان آمیخته به هم، شغال افتاده توش. بعد به تعبیر مولوی تشبیه خوشی کرده، شغال افتاد تو گرد داخل خمره و از خمره در آمد، کین در آمد، پوستین رنگین شده، پوستاش ایناش رنگ گرفته، چند جور مثل طاووس. حالا یک دفعه گفت که منم طاووس الدیگین شده. نه شغال عزیز، همون جناب شغال هستید شما، با رنگ ها طاووس الدیگین نشدی، همون حضرت سرکار شغال هستید شما. علاوه این که کسانی که دیرتر میگیرند پخته تر میشوند و بهتر و برتر میگیرند. برخی را میشناسیم که زود برایش راه برایش باز شده است، ولیکن اکثر حرفای او ساحلیست نلوجی. راه باز شده هم همین دستور یه چیزی گرفته، یه چند روزی مراقبتی اینها، بعد ناگهان حالا چی پیش آمده از جنبه مزاج او، از جنبه بدن او و از جنبه امور مختلف، یه چیزی مثلا خواب خوشی، بیداری، چیزی پیدا شد و افتاد به جان حرفای سیر و سلوکی. و چه فرمایشاتی می فرماید که خیلی اونجور روی اساس و ضوابط نیست. زود دست به قلم میکنه، زود نویسنده میشه، زود از حالات میگه، بعد هم از کارهایی که دیگه یکی و دوتا و دهتا نیست متاسفانه. این که الان میبینید این همه در هر عصری راه میفتن و تک تک افراد حالات خوشی پیدا میکنن و یواش یواش پخته بار میان، بسیار کم هستن، زیر سر این عجله است و به خصوص هم به عرفان نظری اون طوری که باید درست تن در نمیدن، خوب مطالب حقایق براشون باز نمیشه. از چیزهایی که ظواهر آیات روایات یه چیزهایی رو خونده، یه چند دور تو قرآن تو این مسائل مثلا دور زده، چهار تا آیه در آورده، اینها هم که شده مستندات او به لطائف و ظرائف نکات علمی و عرفانی قرآنی توجه نداره، راه عملی رو هم در پیش به زودی گرفت بله چه خوش فرمایش بلندی و فرمودن و حقم بیفرمایم، چون از بس که زجر دیدن در این مسیر و بی خود نبود مرحوم آقای طباطبایی قدس سره که در حدود 30 سال در اینجا در قم به غیر از اون 10 سالی که وجود مبارکش رو از اینجا اخراج کردند و اون انسان الهی به این عظمت رو در کردند و مجبور شد که بره تبریز، 10 سال تمام از عمر شریفشون رو به خاطر نداشتن یه لقمه نون و آب که برای هر مورچه‌ای برای هر حیوانی در این نظام هستی فراهم است برای ایشون نباشه و بره که چون حالا عرفان میدونه خودش رو خوب ساخته، یک مکروه از خودش سعی میکنه که حتی سهونم شده از او صادر نشه، عمدن که به هیچ وجه سهونم مثلا دچار مکروه نشه، انسان خود ساخته یه این گونه افراد نباید پول امام زمان رو بخورن، چون اینها کافرن، از سرباز امام زمان نیستن. امام زمان به بعضی از آقایون انگلیس ها تو دوروبر آقایون جاسوس هایی که بودن اونها رو خوب نما می کرد که به حضرت آقا بفرمایید که این گونه از علما رو آقایان رو اسامیشون رو از دفتر شهریهشون خط بزنم که آقا به ما فرمود اینا از سربازان من نیستن، داد از دست این جاسوسای انگلیس. و از شما هم استدعا دارم هر کسی براتون خوابها نقل میکند تثبت بفرمایید، عجله نکنید، در افراد در اشخاص اینا پیش آمده، یا باید من و شما اونچنان در مقام جانمون صاحب ولایتی مثل حضرت یوسف صدیق باشیم که اون زندانیه همبند آقا در زندان چند تا خواب رو آقا براش تعبیر کرد و دلش با آقا کلید شده، یه جوری دل با دل آشنا شده. خلاصه این بنده خدا طرفدار حضرت یوسف پیش زندانیا که آقا این آقا یعنی خبری آقای یوسف صدیقشون خیلی آدم عجیبیه و خیلی از اسرار میدونه و خیلی لطائف داره، و یکی دیگر که نخیر جان اون با اینجا سازگاری نداره، گفت تو این هم از او تعریف میکنی؟ من یه خوابی دیدم ببینم که ایشون چی میگه، و کلک زده، خواب ندیده بود الکی به تعبیر ظاهری خودش، که خواب دیدم که بله دارم توی بیابان چه با یه ظرف نانی بالای سر من هست و دارم میروم و پرنده ها از بالا میآیند این نان ها رو نک میزنن میخورن. تعبیرش چیه؟ حالا خواب ندیده بود، در مسئله ظاهر نخوابیده بود یه همچین صورت برزخی رو مشاهده کند، اما خدا به زبونش انداخته. بله. خب بالاخره کسی میخواد دروغم که بزنه، بالاخره باید در قوه خیالی چیزی رو تصویر کنه، یه از قوه حافظه یه معنایی رو بگیره، این معنا رو در مقصد خودش با اون صورت خیالیه تلفیق کنه، یه جورایی باید بشه که تا زبان یک حرف دروغی رو بزنه. نه، همینجوری که نمیشه ناخودآگاه در زبان حرف زده بشه که. نه، حالا بیخبر است از این که حق متعال متن واقع رو به زبان و خیال و وهم او انداخته و ایشون خیال میکرد همش باز صور برزخیه را آدم در خواب مشاهده کنه، توجه نکرد که میشه در بیداری هم به یه القاء ماورای طبیعت یه حرف حقی در زبان انسان از ناحیه تصویر یه صورت خیالیه و معنای در قوه حافظه تشکیل بشه، نمیتونست. خلاصه او یکی گفت که برویم این یوسف شما رو ببینم چجوری خواب تعبیر بکنه، من یه خواب دیدم. بله. و وقتی گفت و حضرت با بله این فرمایش شما دلالت بر این داره که شما را در این زندانی که هستید محکوم به مرگ میفرمایند و شما اعدام میشی و تو رو گردنت رو چه میکنن؟ حلقاویز میکنن، بالای دار میبرن و بالای دار که بردن شما رو اون بالا نگه میدارن، باید اینقدر اون بالا بمونی مدت ها تا جایی که مرغ ها از هوا میان کله تو رو میشکافن، مغز سرت رو میخورن. اونجا گفت خواب دیدم که ظرف بود و توش نون بود و پرنده ها میومدن از اون میخوردن، اینا خبر نداشت که این ظرف همی کله شه، اون نون هم همون مغزای تو کله شه. بعد دیگه حالا چه صورت قه 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 قه، ها تو رو نگفتم بی خود هی معرکه نگیرید، یوسف تو چی؟ من که اصلا خواب ندیدم. شروع کرد به مسخره و دست انداختن. حضرت یوسف اینجا رو قرآن نقل کرد که فرمود قضی الامر فی ما تستفتیان، اون چرا که استفتا کردید و طلب فتوا و سوال کردید بهتون گفتم همینی هست که قضای الهیست میشود. یا باید اینجوری قوی باشیم که کسانی دارن دغلی میکنن سر و جانشون رو بخونیم و حرفای دغلی اونها رو هم بگیم، به یک معنا تفسیر کنیم که خلاصه یه جوری تو دلشون القا شده این حرفا رو زد. یا این توان رو آدم پیدا نکرده، آقا حواستون از خواب دیدنهای افراد هم جمع باشه و از اینا فراوون. خب چرا این حضرت بقیت الله به خود فلون عالم که مثلا مجتهده مرجع تقلیده زحمت کشیده است چرا به خودشون نمیفرماین و توی انگلیس جاسوس انگلیس رو یواشکی اینجا پیغام میده آقا؟ چرا؟ و از اینا چه بود؟ چه میکردن جاسوسان انگلیس در حوزه های ما دوروبر آقایان بزرگوار ما و دفترهای آقایون ما و بله امروز بیان که آقا بله من خواب دیدم امام زمان اینجوری میگو. و از این از بخصوص بنده که از این حرفای امام زمان اینجوری گفت و اینجوری پیغام داد، از اینا که به شدت در حراسن تا گوید گوینده ها کی باشن و چی میخواهند، از این فرمایشات چی طلب دارن و کجایی هن و چرا امام زمان اینجور راحت همینجور ورد زبان هر کسی میشه. و اون کسانی که سالیانی جان به لب آوردن میخواهند به خلوص در محضر مبارکش تشرف داشته باشن، بازم برای خودشون قابلیت تشرف نمیبینن و هر بی سر پایی پا شده هر جور امام زمانی میشه، نماینده آقا میشه. و به خصوص طایفه خانم ها که نه اینکه بیشتر عاطفی ان و بیشتر در اونها اسماء جمالیه حق متعال تجلی داره، اونا لطیفن روحشون. و را همین است که شرع مقدس یه چند جایی رو فرمود خانوم ها اونجاها نباشن، نه اینکه لیاقت ندارن، چه بسا خانومی در محدوده یک آقای قاضی در اون شهرش در اون محدوده رضاوت ایشون تو بین مردم باشه که به مراتب از این آقای قاضی قوی تر است از جنبه معنویت، از جنبه انسانیت کمال و اینها. مثلا فاطمه زهرا حجت الله عصمت الله اعظم هستی هست، اما خب ایشون قاضی نشه، رئیس جمهور نشه، مثلا در مسند قضاوت نشینه. این معناش نه این که اگر کسی قاضی زمان حضرت فاطمه بود از حضرتش بالاتره که، بله ایشون و تمام قضات عالم و تمام علما و تمام دانشمندان و نوابق دهر عالم از اول آخر جمع بشن به فاطمه زهرا نمیرسن. اما مسند قضاوت یک سری اموری میخواد که زنها جانشون، سرشون، بدنشون، امور مختلف لطیفه نمیتونن و گرفتاری پیش میاد اونجوری که باید بشه نمیشه. نه اینکه زن قابلیت نداره، حالا زنها هم که روح لطیف دارن و گول زدن این ارواح لطیفه توسط معرکه گیران هم یه چیز بسیار عادی اولیه و ماشاءالله چه پولها از زنها میگیرن. یکی این ماه رمضانه که این یکی گذشت، پرسال داره میاد، نه گذشت نه او قبلیه، بنده خدایی آمد پیش ما و گفت فلانی من اگر میشه یه 10 دقیقه یه روبی وقت شما رو بگیرم و کارم مربوطه به شخص خودم هم نیست، یه بیچارگی است که به اسم استادتون معروف شده، ببینم اگر صحت داره خب ما آرامیده باشیم، اگر نیست که ببین وظیفه ما چیه. کم کم آمد و اینها و یه کیف از این جدیدی ها چی میگن سامچی اینا دستش بنده خدا و بازش کرده و گفت آقا من گرفتار خانم خودم شدم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه ایشون به یک خانمی اعتماد دارن که اون خانم نماینده علامه حسنزاده آمالی است. خانم نماینده علامه حسنزاده آمالی. گفتم والا از همین اول معلومه که حرف پرت و پلاییه. علامه بنده خدا یه پیر مردیه، زحمت کشیده و خون دل خورده و از یک کشاورزاده روستایی و از فقیری و گدائی و بیچارگی و هزار جور فقر مالی و زندگی و با چه اسیدی ایشون بنده خدا خدا دستشو گرفته و رفته چند کلمه درس خونده بود، پیش اساتید زانو زد و خلاصه جان به لب آورد و خودشم الانم یه پیر مردیه تو منزل خودش و چهار تا کتاب خودشونو دارن تدوین میفرماین، با جبرئیل خدا هم کاری ندارن که تا نماینده داشته باشن، نه ایشون خانم که هست هیچ طلبه ایشون نماینده نداره، هیچ شاگردی از شاگردان ایشون نماینده ایشون نیستن، اصلا ایشون نماینده نداره، بنده خدا پیر مرد خونش گرفته نشسته مشغول کار خودش هست، اونجا وظیفه خودشه داره در پیشگاه خدا. خب کدوم زن کیه نماینده اینجوریه؟ علی خانم سرکار خانم کدوم کی نماینده؟ نامه در آورد یک بسته ای که تقریبا حدود بیشک 50 الی 60 اگر نگم تا 70 تو برگه ایشون دست من داد. گفت آقا برگه ها این اندازه نیست، چندین برابر اینه. گفتم شما چطور بدو؟ گفت دیگه من خلخلی هم رسیده چیم بوده دیگه، یه مدتی الان به دنبال اینم که فقط این برگه ها رو جمع کنم، اینقدر زنها دورشن که تازه من جام به لب آوردم تونستم این مقدار برگه ها رو از اونا یه جوری جمع آوری کنم. حالا گویا دستخط بود، زیراکس بود، ظاهرا دستخط بود. دیدم بله تمام این نامه ها 50-60 الی 70 نامه همه همین مال یک نویسنده است و امضا اسم خودش و خانم فلان و بله سید فلان و نمیدونم چی فلان و از این فرمایشات و خلاصه از این پول بگیر از اون پول بگیر از اون پول بگیر از اون پول بگیر. خود این بنده خدایی که پزشک بود آمد پیش من و گفت پزشکم فلان جا مطب منه، این تلفن منه، من دروغگو نیستم، شهد الله هر موقع خواستید زنگ بزنید من میام. این تو گفت خود من الان تا اینجا 2.5 میلیون فقط من یه قلم دادم، حالا چقدر داده باشن نمیدونم، ولی اینقدر میدونم که این همه نامه این الان میبینی اینا تازه اینقدر خانم ها باز نماینده این حضرت اعلی حضرت علی خانم نماینده ای داده بیدار به جان عزیز شما. با این که برای من روشن بود که آخه امکان نداره و یعنی چیزی اونجا که نفی کردم، از بس که آقا نامه نوشته و چه آدم کلک عجیب عجیب و چیجور حرفا رو یه چند کلمه حرفایی از مثلا آقا چیجوری حالا گرفته به چه نحوی تلفن میزد مثلا منزل، خب تلفن ایشون عمومی هست و هر کسی هر جور متاسفانه دست بر میداره تلفن میزنه دیگه، نه تلفن میزد مثلا آقا میگو مادر ببخشید ما حال نداریم مریض هستیم بذارید ما مثلا سر آسوده داشته باشیم، ایشون اون سر آسوده داشته باشیم اونا رو کار نداشت، این لفظ این که من مریض هستم حالم خوب این عبارت ها رو تا این رو ما در خدمتشون بودیم با این مقدار عبارات آشنایی داریم. نامه سرکا خانم فلان اون نزدی که برای وجود مقدس علامه کرده بودی اون برآورده شد و قولی که به داده بودم به محضر ایشون شما رو ببرم خدمت علامه تماس داشتم، گفتن حالم خوب نیست، حالا چه گرده میگیره و پولها جمع کرده چه پول اینقدر امضا اینقدر چه تقریبا آقا خودم هم داشتم مرعوب می شدم لا اله الا الله نکنه که مثلا حالا یه خانومی باشه از فامیلان آقا باشه ما نشناخته باشیم، مثلا حالا با آقای ارتباط، ولی هرچه فکر میکنم هرچه میگردم میبینم نمیتونم. به هر حال عزیزم مجبور شدم که زنگ بزنم محضرشون و اون روز این بسته‌نامه رو بگیرم برم اونجا مزاحمشون بشم بگم آقا اینا چیه از شما هست اینها. چه تعجب میکردن الله اکبر ایشون و اینها و از اینها فراوان. بازار مسائل عرفان و سیر و سلوک عملی خوابای اینجوری دیدم امام زمان فاخ آش فلان بپزید که دیگه همین چند روز بعد هفته آینده من دارم میام و چه کارها نظر فلان بکنید. شما رو به خدا از این حرفا دست بردارید بس دیگه. تو که میخواید با این حرفا علوم و معارف و این سر الله نظام هستی و این سر شیعه و انسان کامل حجت الله حاضر شاهد علل اطلاق محض این عالم تا کی با این حرفا بازی کردن و چه میخواییم با این فرمایشات این حرفا؟ حالا تازه اینکه این علامه حسنزاده است که در بین ما هست و ما هم او رو به چشم خودمون میبینیم راجب ایشون این هم معرکه ها میگیرن. اون آقا هم که به ظاهر حالا هم میگن غایبه و با این لفظ هم چه خوش خودشون رو رها میدن راحت. آقا غایبه که نیست از خودش دفاع کنه که اگه حاضر بود و هر لحظه به لحظه در پیشش داشتن که نمیدونست اینجور گرگیری کنن که الان چون آقا غایبه دستشون باز از این کارا میکنن. به هر خیلی آقا باید توجه کرد، سیر علمی بفرمایید، درست حرف بشنوید، کتاب ها رو درست زیر و رو بفرمایید، بعد به سیر عملی راه پیدا کنید. از اینجا برز می رسوندم که بله حد اقل می فرمودم باید 20 سال تمام کار بکنم بعد به سیر علمی و عملی برسم که گرفتاری پیش نیاد. و وانگهی هم تا یه چیزکی سیر عملی گرفته نگرفته می بینی از علم و از خوندن و از مطالعه و از استاد دیدن و از حرف شنیدن ها آنی دور میشه. ای داده بیدا کجا رفتی؟ دیگه خودش برای خودش کسی شده. خود چرا؟ به این زودی چرا؟ اونها که بزرگان در این کتل ها بودن اینا که بیچاره ها جان به لب آوردن که خلاصه برخی رو میشناسیم که زود راه برایش باز شده است ولیکن اکثر حرفای او ساحلی است نه لجه‌ای، همچی تو عمق نرفته. حالا همه رو نمیشه تخطیه کرد، بس هست بندگان خدایی هم هستن یکمی زحمت هایی هم میکشن و در مسیر صداقت و خوبی و پاکی هم سعی میکنن باشن و یه چیزایی هم خدا خوب ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا هست، خدا هم به اونها یه چیزایی رو عطا میفرماید. خب بسیار خوب، حالا یه کارگر اومده امروز صبح تا غروب کار کرد، شما غروب یه مقداری بهش پول میدید مزدشه، حالا خداوند چرا زحمت یه بنده خدای خودش رو هدر بده؟ بسیار خوب، حالا این دوتا خواب خوش مال تو، اما نه به این معنا بگیره سری بیاد در عرفان دخالت کنه و بخواد معارف را با یه دوتا خواب دیدن القا کنه. اینا نیست برادر، معارف باید از کتل تهی کرده های فن القا بشود. حالا نه اینکه جناب خواجه طوسی و اون عظمت که خودشون مجتهد در مطلق علوم معقول و منقول بودن و کتابم نوشتن، نه اینکه از این حالات نداشت، اما میخواهد به انسان تنبه بدهد که آقا ببین من خواجه طوسی دارم مینویسم به صدرالدین قونوی که آقا من شنیدم شما از خودتون خلع بدن میفرمایید چطوره؟ اون آقا در جواب نوشت که بله من این رو ما در محضر استادمون شیخ اکبر محی الدین عربی بودیم، ایشون هم از این حالات داشتن، در او هم این تحقق داشت و در من هم الحمدلله پیدا شده. کی خواجه طوسی؟ کی صدرالدین قونوی؟ کیا هستند؟ اینا کسانی هستند که من و شما جان به لب بیاریم اگر 50 سال بعدم بتونیم یک چند سطر کتابی یک چند صفحه‌ای مثل شرح اشارات خواجه بنویسیم، مثل اخلاق ناصری او بنویسیم، مثل مثلا کتاب‌های دیگریشون بنویسیم، خیلی هنر کردیم، خیلی هنر اینا که زحمت کشیده هایی هن. نه اینکه حالا بنده دست به قلم بکنم، نه از قلم من چیز در میاد، نه از حرف من چیزی در میاد. آدم زود بخواهد دخالت کند در مسائل سنگین عرفانی و نعوذ بالله اینا که برای گردگیری هم که نی. خب یه نمونه هم بهتون عرضه کنیم. اون آقا که در قبض افتاده بود که چرا در کار عملیست، خواجه بوسعید ابوالخیر با اون عظمت، یا اگر چیزم باشه ظاهرن و عارف دیگری هم به همین وزان گفته باشن، اون هم همین جور سرنوشت براش پیش آمده بود، گیر یک آقای کسی افتاد در حال در مزرعش داشت و شخ میزد، اونم گیر همچالا شد. دو مورد باشه یا این مورد هم همون باشه، اینا که این بزرگواران قرار یکی اون مورد که فرمود تو قبض افتادیم که چرا با این همه زحمات عملی به ظاهر چیزی لایح نشده، چرا دیر شده. اون آقا فرمود چرا دیر شده؟ دیر شده چیه؟ اگر عالم پر ارزم باشه و به یه پرنده خدا بگوید هر روزی یک دون از این ارزن را به بیرون ببر تا او تخلیه کنه، اگر به یه عارفی گفتن تو راه بیفت که این مقدار زمانم طول بکشد بازم دیر نشده، که نه تنها یک بار انبار پر ارزن باشه که صد بار پر کنند و اون حیوان بیچاره تا با منقار تک تک خالیش کنه این همه زمان میخواد بازم بگن دیر نشده. اون یه مورد. مورد دیگر هم در مورد ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه. اما برای جناب آخون ملا حسین قلی همدانی پس از 22 سال راه باز شده است. خب ولی دیگه زودتر باز می شدم شاید جناب ملا حسین قلی دست از تدریس و تعلیم و شاگرد فروری و اینها می گرفتن. او چه اهل راست شده است. به نکته 641 کتاب 1001 نکته چه توجه بفرمایید. این نکته اینه، مرحوم آخون مولا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه در حکمت از شاگردان مرحوم حکیم متعله ملا هادی سبزواری است رحمت الله علیه، حاجی سبزواری، و در عرفان و سیر و سلوک از شاگردان مرحوم سید علی شوشتری که اون آقا باز اون آقای سید علی شوشتری از اون جناب ملا حسین قلی جولا بوده، که جناب آخون ملا حسین قلی همدانی بعد از 22 سال سیر و سلوک نتیجه گرفت و به مقصود رسید. این عرض کردم این فرمایش را قبلا هم به عرضتون رسوندیم. مرحوم جناب استاد آشعرانی بودن نوری، عاشق عبدالنبی نوری رحمت الله علیه، خیلی اونم بسیار قوی در زمان معاصر بود که قبل از آقای شعرانی علامه مطلق در تمام فنون اون آقا خیلی قوی بودن. مرحوم عاشق عبدالنبی نوری اونم همین جور اوائل اومد بنده خدا مسجد سپه سالار تهران، سپه سالار قدیم که بغل مدرسه مروی هست در تهران، غیر از این مدرسه سپه سالار جدید که بعد از انقلاب به نام مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه نامگذاری شد تو میدان بهارستان، اون این جدیده. اون سپه سالار قدیم از مدرسه مروی تهران هم قدمتش بیشتره که خود الان مدرسه مروی او اونچنان بغل همن که حیاتشون هم به هم دیگر اتصال پیدا کرده هست، شاید هم عزیزان از نزدیک دیده باشید. و او تو مسجد سپه سالار بود درس میخون و به طور کی خورده بنده خدا که علم کیمیاگری را رفته یاد بگیره، علم کیمیا از این علومایی که خاک رو میگیرن طلا میکنن که همین علم قارون رو گرفتار کرد دیگه. قارون شوهر خواهر حضرت موسی بود دیگه، داماد حضرت موسی بود، تاریخ داره دیگه. قارون داماد حضرت موسی بود و بنده خدا اونقدر فقیر آقا بود این جناب حضرت قارون که شبها تا صبح در قیام بود، در نماز بود، در عبادت بود و روزها هم مطلقا در عمرشون اون تا اون روزی که بله و در روزه بودم همین حضرت سرکار قارون تاریخ ایشون دیگه شبها تا صبح در نماز و روز صبح تا غروب هم در روزه بودم. آمدم به خواستگاری خواهر حضرت موسی. خب به 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 آقا جوان به این خوبی کجا بهتر کجا پیدا بشه، اینجور نماز خون، اینجور روزه بگی، چه خوب. خواهرشون ازدواج کرده و شده داماد حضرت حجت الله موسی کریم سلام الله علیه، داماد شد. زندگیشون به فلاکت، مگه چیزی دارن بخورن؟ هیچ. دست به هر کار کسبی هم بزنه انگار این که به دریا رفته آب بگیری هم خوش شده، چه کار کنه؟ بله خب قربون حضرت موسی برویم. اینها فرازنشیب زندگی حضرت موسی به انسان درس میده، نه اینکه اون نمیدونه. بله خب باید میکرد. خب داماد و خواهر و از اون ور طفلی، روز که روزه، شبم که در عبادت، تا صبح لاغر. قارون لاغر، یه جو اصلا دیگه مردنی شده، بعد یه لقمه غذای سحر افطار هم بیچاره نداره بخوره. مثلا حالا روزه اون روز باز چه روزهای سنگین بود، بعضی از مورخین اینجوری نوشتن که ایشون روز در روزه بود، شب در عبادت. نحوه روزه اونجا مثل روزه ما بود، اینا به هر حال روز که در گرسنگی. بله دل حضرت موسی سوخت و ایشون خواست و آورد، گفت که داماد بزرگ با. بله گفت من شما رو یه دستورالعملی میدم و شما طبق این دستورالعمل انشالله که روزگارت میگیری و پروبال میگیری و کار مالیت خوب میشه. گفت چشم و اینها. خلاصه آقا آورد و به ایشون علم کیمیاگری رو یاد داده به داماد عزیز خودشون. علم کیمیاگری که از خاک طلا بسازه، از خاک طلا درست کن. یاد گرفت ای این داماد عزیز که هر روز از مستمعین بلافصل صف اول نماز جماعت برادر خانمشون حضرت موسی کلیم بودن، یواشکی دید نه فرد و شب نیامد، پس فرد و صبح نیامد، یک در میون شد و دو روز در میون شد و یه هفته در میون شد و کم کم نیامد و نیامد و نیامد و نیامد. چیشه؟ رفته خصوصی نشسته ای داره خوبها طلا میکنه. خوب هست دیگه علمیات بگیری، حالا دیگه انبار همینجور مثل بلدزیر ده نو حتما یا ده دوازده ده بیست حتما همینجور خوبها رو طلا میکرد دیگه. شد انبارها طلا تا جایی که اون موقع انبارهای طلا مثل امروز که سیستم چی میگن نمیدونم، ولی که یک دستگاهی باشه یه دگمه ای رو بزنه الکتریکی چیه، ولی اینا نه، که انبارهایی که درهاشون ماشالله درهای کذایی سنگین و قفلشون شاید کلیدشون یک کیلو دو کیلو وزنش بود، که میگفتن کلیدای انبارهایشون رو باید شترها میکشیدن. حضرت صف اول نماز جماعت قارون شدین و اینا. حالا حضرت موسی معلوم زکات در اون موقع بود، تاریخ ها اینا نگاه فرمایی و از مردم که اینا پول داشتن زکات میگیره. خب جناب داماد شما این همه بهتون دستورالعمل دادیم و نماز هم که رها کردی، نماز جماعت هم که نمیاد، ولی این هم که گذشت و از خیرش گذشتیم، نه یا بابر زکات بدی. گفت زکات یعنی چه؟ و خلاصه درگیر شدن با حضرت موسی درگیر شد. حالا این درگیرهای مختلفشون رو قرآن نقل کرده و این جناب قارون حالا پول داره دیگه، من رفته بنا بود که حالا حضرت موسی کلیم دیگه از بس که او رو پند کرد، نصیحت کرد، تشر زد، دید هیچ مالجه نداره اصلا. بله رفت که رفت، خواهرش هم گرفت و برد و بله گوی خواهرم تقریبا با او دیگه شوهرش دیگه چیکار کنه، مطابق با هم هم شدن. به این برادر خانم بیچاره گرفتار و حضرت موسی مردم رو اعلام کرد که یک ده روزی جمع بشوید، من راجبه ایشون باید برای شما حرف بزنم. ایشون نقشه کشیده رفت به یک زنی رو پیدا کرده، گفت که شما تا امروز موسی میخواد ادعا کنه که من پیغمبر خدا هستم و مردم باید شما زکات و باید بیه مقدمی بگیره که تا ایشون رو رسوا کنه به اذن الله دیگه، که آقا ایشون چرا زکات نمیده، این همه پول و این همه گنج و این همه. بله تا ایشون داره زمینه میگیره که من حجت الله هستم و پیغمبر خدایم و اینجوری هست و باید خون از اینها، تو بلند شو هرچی هم طلا اینا میخواید انبار انبار بد میدن، تو نگران طلا نباش میدن. خب یاد گرفته بود دیگه. بله فقط پا میشی تو بین جمعیت، یک دفعه هوا فریاد بکش که آقا تو چطور حجت الله هستی که به من تو در فلون جا مثلا نظر بد و نیت بد که آبروش رو جوری ببری که دیگه موسی سر بلند نکنه، چون با دست خودش هم امروز داره مردم رو جمع میکنه، خوب وقتیه. و همین هم داشت میکرد، حضرت موسی جمع کرد و مردم هم جمع شدن. این خانم کذایی از پشت پرده کوک شده، ایشون هم تو بین جمعیت زنان آمد و خلاصه چجور کرد تا نزدیکا بیاد که بتونه صدای او اینا، تا حضرت موسی باز شروع کرد به مقدمه چینی اینها، زنه بلند شد یه دو سه تا کلمه از اون حرفایی که بهش گفته بود را تلقین کرد، اونها را که تو چطور حجت اللهی که مثلا ادعا میکنی پیغمبری که مثلا میخوایی خواستی چه، و حقیقت بر اون متجلی شد و قربان اون نگاه، اون دم، اون حجت الله که خب الاخره جمعیت به صدای کیه این زن کیه، و حضرت موسی هم یه نگاه بله زن ناگهان منهدم شد، برگشت گفت ای خواب به حال داد برد شده صحنه، داد کشید ای مردم من اشتباه کردم، من غلط کردم، اینها همه نقشه قارون بود، ایشون مرا کوک کرده بود، با پول میدم چه میکنم، هیچی که اینا واقعیت نداره، حق موسی حجت الله و اینها. این صحنه هم باز برای قارون پیش آمد، نشد و خلاصه تا اونجایی که قرآن فرمود ما به زمین گفتیم دهن باز کن او و تمام انبارها، آخه نه اینکه تمام تلاجات از گل آمده باید به گل برگرده، اینطوری میشه دیگه؟ تو اومدی با علم کیمیایی تلاها رو از کی درست کردی؟ مگه از غیب که نساختی که، از گل درست کردی، چشم به همون خاک برات میبری. همون جوری که تو با علم ظاهری کیمیاگری خاک رو طلا کردی، من با یک توجه الهی مجددن کل طلاها رو همون خاک میکنیم که قبضش فرمود و تمام شد کار. چرا؟ یه دستور العمل گرفتی این در آمده بارون از یه دستور العمل موسای کلی. حالا اعتراضش رو هر کسی میتونه بکنه، شأن شما عجل از این گونه اعتراضاته. یه نکته ای رو همیشه به عزیزان عرض میکنم، میگم سعی کنید یه سوالاتی مثلا مطرح بفرمایید که این سوال در حدی نباشه که به ذهن الان من اینو تا این رو فرض برای جناب عالی هم برای دوتا بچه خودت هم تعریف بفرمایید، کودک 7 ساله 10 ساله اینا در جا برمیده بابا جون خب چرا حضرت موسی بهش یاد داده بود، پس این سوال دیگه منو تو نکنید، چون یه سوال سوالیست که کودک هم میتونه بکنه. همیشه سوالات در یه حدی باشه که از افکار کودکان بالاتر باشه و سوالات کودکانه بگه حالا چی شد که حضرت موسی اینا رو بهش یاد داده، حالا نمیتونست که بهش یاد داده یه جوری معجزه کنه ازش بگیره، خب این رو یه کودک هم میتونه سوال بکنه. اینو جناب عالی نفر، این از شأن شما دور. وقتی به محضر قرآن میرید این لطائف را، این صورت‌های ظاهری آیات رو میشنوید، شروع نکنید به سوالاتی که بعد میبینی سوالات رو اگه این قصه رو برای بچه ها هم بگید بچه ها هم از شما میکنن. شما سوالاتتون باید سوالات بزرگان باشه، بالاخره ببینید چیه نکته، چیه چی میخوام. بله چی پیش آمده؟ حضرت موسی که حجت الله صاحب عصمت است خطا نمی کند، یه دستور الهیه را بی جا نعوذ بالله به کسی نمی دهد. او حجت الهیه است، خلیفت الله است، استقلال وجودی در نظام هستی ندارد که یه دستوری بده بعد بگه آخه سر من کلا رفته. چشم جان خدا، این دفعه بهت قول میدم که اگر کسی آمد و اینجور گرفته دیگه بهش دستور العمل نمیدم. اینجوری نیست آقا جان، که حجت الله هست، نه صاحب عصمت، نه صاحب عصمت که خطا در او راه ندارد، حتی سهو، نسیان، فراموشی، تا چه برسه بیان چه قائله از این برپا کنه بعد بیاد پیش خدا بگه ببخشید این دفعه حالا یه جوری از ما بگذارید، من این دستور کیمیاگری رو بهش دادم، دیگه از این کارا نمی کنم. نه، شاید یکی دیگر همین فرد و صبح بیاد و او بنده خدا صلاح در این باشه این علم رو بهش بدید و به اذن الله کار میکنن اینا. بله چی هست؟ چه عالم به سر القدرن و درونها رو میبینن و به وفق اون خواسته های درونی چه کارهایی میکنن که حجت الله، خلیفت الله، همین جوری که ذات اقدس الهی از همین نون، از همین آب، از همین خاک، از همین سبزی، از همین چه نطفه صدام رو متکون کرده، والله نطفه پیغمبرم، پدر بزرگواریشونم همین گرسنه شد و به وفق طبیعت ظاهری دست دراز فرمون به اون نون در اصل خودش، به اون گندم، به اون غذا، چه میدونم سبزی، میوه، اینا رو که دیگه نعوذ بالله چه نبود که اینا سنگ خورده باشن که جناب رسول دیگرها سنگ میخورن، اینا نون و آب، همینا رو خوردن، همین نون و آب، همین قرآن، همین قرآن است به تعبیرش، و ننزل من القرآن، ما نازل کردیم از قرآن چی را؟ ما، چیزی را که ما هیه یا ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین قرآن، همین ولا یزید الظالمین الا خسار، همین آیه قرآن. اینطور معنا نداره که حجت الله ندونه کجا دستور میداد کجا ندید. غرض اینا هست، یه دستور العمل گرفته قارون شده، چی؟ همونی که از جوانی خودش از پدر مادر به دنیا آمده بود تا سرش به ظاهر عقل افتاد، شب به نماز بود و روز در روزه بود تا بیاد ازدواج کرده، کی شده؟ به اندازه‌ای که داماد حجت الله صاحب عصمت شده، خواهر ایشون رو برای خونه خودش برده و این جور آدم در نماز خون مسجدی و علی بچه و عرقچین به سر و عبا به دوش که هیچ این گولها رو نمیشه خورد. و عرض کردم که فرزندان حضرت یوسف هم که اونجور که حضرت یعقوب اونجور کردن با برادر و آمدن پیش پدرشون هم اونجور گریه می کردن که مثل این که گاهی میشه به گریه ها هم نمیشه اطمینان کرد، گریه و اشاعن یبکون، گریه تا چی میخواد؟ خیلی حواس جمع بفرمایید، شوی پله به پله، آهسته آهسته حرف بشنوید، بگذارید حقایق درست براتون پیاده بشه انشاءالله. بعدم به لطف الهی هست، سفره ها هست، مائده ها هست، لقمه های فراوان هست، اما تا ابتدا اگه شیر باید بخوریم شیر بخوریم، کم کم مادر ما، پدر ما، پروراننده ما، رب ما دیده که حالا قابلیت خوردن فلون غذای سنگین تری هم داریم، غذا هست، غذا دهنده هست، اون حقیقت و علم آدم الاسماء کلها هست، اما باید من و شما از جنبه قابلی انشاءالله کم کم بالا بیاییم که درست غذا رو به وقتش میل کنیم که مبادا خدای ناکرده گرفتار انحرافات بشیم. بله، گفت که اگر انسان در این مسیر راه نیفتد بهتر است که راه بیفتد و به انحرافات برود، چون اون موقع به انحراف رفته هم خودش رو از بین میبره، راه نیفتد جان خدا نشد، نماز واجب شریر که خوندم، روزه خودم که گرفتم، حرام و کار خلاف که نکردم، اما نشد راه بیفتم در مسائل عرفانی، نشد، اشکال نداره نباشه، اما راه بیفته و بعد خودش منحرف بشه و موجب انحراف دیگران بشه، اون چه کارش میشه کرد؟ خداوند شما رحمت بفرمایید. خب راجع ملا عبدالنبی نوری بودیم که ایشونم بند خدا همین بله طلبه شده، تازه مسجد سپه سالار رفته دنبال علم کیمیاگری، شبا میرفت پشت مسجد سپه سالار رو شب تا صبح داشت این علم رو به کار میگرفت که چجوری خاک رو طلا کنه. خاک طلا بشی بردات چه کار کنی قربونت بشیم آقا، شما جانها رو طلا بساز، انسان بساز، خود میخوای چه کار کنی؟ خلاصه طلب هستی که ابتدای کاره انسان است. سفر مشهد براش پیش آمد، رفت به طرف مشهد و در مسیر را رفت سبزوار و تو بین جمعی بودن، رفت تو اون هیئت، حالا چی بود اینا، گروه اینا، رفت به منزل مرحوم حاجی جان سبزواری رحمت الله علیه. بله اونجا حاجی ملاقاتی داشتند و داشتن در می آمد، ملا عبدالنبی نوری طلبه جوان، گفت مرحوم حاجی با اینکه اولی بار رفتیم خدمت شما، منم یه جوان طلبه جوان، یه بار به من گفت که این آیون دارم یه شما بمونید بایتون کاری دارم. بله آفرین بر اون بزرگ مرد الهی. و یواشکیشون رو کشید و گفت که آقا تو طلبه است مگه نیستی؟ گفت چرا؟ گفت پس شبها اون پشت بام مسجد سپه سالار چی کار مشغولی؟ نه چه به کارت میاد؟ چرا به درست نه این پردازی؟ خدایا من که چیزی بهش نگفتم، ایشون از کجا به اینها اطلاع داره؟ بله که اطلاع دارم، اینا که تازه آحاد رعیت هم. و گفت از اونجا گفتم چشم. آمد و دست از او کرا کشید. حالا کسی نمیگه علم کیمیاگری بده و من الان راجبه بدی خوبی، علم علمه، اما تو به اون کار چه کار داری؟ مثلا به کار تو چی میاد؟ بله یه وقتی به ولایتی رسیدی، یافتی، چشیدی که باید این رو هم داشته باشی، حرفیه. اما بعد آمد و خلاصه راه درست در پیش گرفت، شد جناب ملا عبدالنبی نوری استاد علامه شعرانی ها. راه رو درست پیش بروید برادر جان. السلام علیکم و رحمت الله.